أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوغد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغیر حساب. بعد از اینکه مسئله حق و باطل و ایمان و کفر و مانند اون را مطرح فرمود، دو مطلب را درباره کل نظام هستی ذکر می‌کنند تا این انشعابی که در جامعه بشری پیدا شده و هست، یک عده موحدن، عده ملحد، یک عده مؤمنن، یک عده کافر، یک عده عادلن، یک عده ظالم، سرانجام یک عده اهل بهشتن، یک عده اهل جهنم، وضعشون روشن بشود. تا کنون این گونه از مطالب روشن شد که فرمود الله نور السماوات والارض. سه مطلب درباره این جمله بود. مطلب اول این که اگر نور به معنای وجود باشد که وجود آسمان و زمین به وسیله خداست، این همان طوری که در برخی از تعبیرها آمده که نور را به معنای منور گرفتن، این درست است. الله نور السماوات والارض یعنی منور السماوات والارض، یعنی موجد السماوات والارض. هستی آسمان و زمین باعث ظهور اونهاست و اگر معدوم باشند ظهوری ندارند و این هستی به افاضه خدای سبحان است. پس خدا نور السماوات والارض است، یعنی منور السماوات والارض و موجد السماوات والارض است. این مطلب اول. مطلب دوم این که اگر منظور از الله و نور السماوات یعنی وجود، ما بخواهیم بگوییم سماوات و عرض که موجود ممکنن دارای وجودن و دارای ماهیت، که کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت و وجود، درخت یک هویتی دارد یک ماهیتی، انسان یک هویتی دارد یک ماهیتی، یک چیستی به یک هستی به اصطلاح. اون وقت وجود سماوات و عرض خدا باشد، این مستحیل است. چون چنین چیزی مستحیل است، بنابراین آیه حتما ناظر به اون نیست که جهان وجود دارد، شجر و حجر وجود دارند، وجودشون الله است، ماهیتشون خودشون. این مستحیل است که این شجری که مرکب از وجود و ماهیت است وجودشون همون الله و نور الله باشد و ماهیت شمار خودشون، بلکه هر ممکنی دارای وجود امکانیست نه وجود وجوبی. الله وجود شجر و حجر نیست، الله موجد شجر و حجر است. این مطلب دوم. مطلب سوم این بود که اگر چون که ما آسمان و زمین را طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه صورت مرآتیه بدانیم، برای اینا هستی قائل نباشیم. صورت مرآتیه فقط شاخص را نشون میدهد. اگر ما سماوات و ارض را مرآت حق بدانیم نه موجود در قبال حق، اونگاه سماوات و ارض موجود به وجود خدایند، باقی به بقای خدایند، نه به ایجاد خدا و به ابقای خدا، زیرا چیزی در آینه نیست. تا شاخص در برابر آینه هست ما صورتش در آینه میبینیم. اگر شاخص به باطل رفت و غیبت کرد یا از در ما غایب شد، دیگه چیزی تو آینه نیست. این معنای سوم خیلی دقیق است و دیر به ذهن میآید، گرچه وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث در جمع اون محفلای علمی ذکر فرمود. این معنای سوم دیر به ذهن می آید. معنای دوم که محال است، معنای اول میشه حق، یعنی الله موجد السماوات والارض. خب بالاخره هادی نسبت به انسان هاست، منور نسبت به سماوات والارض است. این معنی اول است. البته معنای سوم که از روایت امام رضا سلام الله علیه به دست آمده است ادق است، اما اون دیر به ذهن میاد. تا انسان میرود یه همچه مطلبی رو در جامعه مطرح کند با مشکل روبرو است. تو محافل خصوصی اهل علم که خیلی از مبادی براش روشن است، طرح مسئله سوم اب ندارد. اما شما بخواهید این رو تو جامعه مطرح کنید، جامعه که معنای حدیث وجود مبارک امام رضا رو نمیفهمد، جامعه میگه این درخت وجود دارد، اون معنی اول رو میفهمد. آدم هر چیزی که بلده که نمیگه، که هر چیزی که نافع است باید بگه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه این از وجود مبارک امام صادق نقل کرد که ما و کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده بکنه عقلهی قطو. این روایت نورانی مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق نقل کرد که وجود مبارک پیامبر در تمام مدت عمر با هیچ کس به اندازه فکر خودش حرف نزد، که مرحوم صدر متعلهین در شرح اصول کافی در زیل این آیه اهل بیت علیه السلام استثناء کردن برای که اینا بیگار نبودن. حضرت با کنه عقل خود با احدی سخن نگفت. خود امام رضا سلام الله علیه هم برابر اون تحلیلی که در مجلس علمی برای خواص بیان فرمودن برای توده مردم که اینجور سخن نگفتن، که توده مردم میگن که درخت موجوده، انسان موجوده، اما درخت به منزله صورت مرآتیه باشد، انسان به منزله صورت مرآتیه باشد، این مال خواص است. بنابراین همونطوری که خود ائمه علیهم السلام شاگردانی داشتن و اصحابی حرفی که برای شاگردانشون میگفتن برای توده مردم نمیگفتن، عالمان و مبلغان دین هم باید این چنین باشن. هر روی در مجالس علمی میشه گفت، اون حرفی که نمیشه برای توده مردم رو منابر گفت. مطلب سوم حق است و ادق است، اما خب مبانی داره تا آدم تبیین کند دشوار است. مطلب اول مطلبیست حق و روشن، نه این که مطلب باطلی باشد. سومی از اولی دقیق تر است، دومی البته محاله. خب مطلب بعدی آن است که تر تشبیه، که اگر این به تشریح نزدیک تر باشد که کاف تشبیه باشد، همیشه مشبه به قوی تر از مشبه است. اگه گفتیم زیدون کل اسد، اسد در شجاعت اقوای از زید است. زید شجاع است ولی شجاعت اسد را ندارد و جذاب به شجاعت اسد تشبیه می شود. مشبه به اقوای از مشبه است. در اینجا مشبه به جریان مشکات و مصباح و زجاج و زیت است. مشبه نور خداست. خب نور خدا که مراتب اقوای از اون مشبه به است. سرش آن است که این تشبیه، تشبیه معقول به محسوس است. در تشبیه معقول به محسوس معیار مقدار معرفت است. ماها محسوس را بهتر از معقول درک میکنیم. برای ما یه امر حسی و تجربه حسی روشنتر از تجلیل عقلی است. لذا اون بخش نور خدا در این حال که قوی تر است و غنی تر، ولی نسبت به معرفت ما اون شهرت و شیوع را ندارد. لذا نور خدا به جریان مشکات و امثال اینها تشبیه شده است. مطلب بعدی آن است که این نورون علا نور در مثل به یک معناست، در ممثل به یک معنای دیگر. در مثل خب تعدد نور، ترکیب نور، تراکم نور هر سه راه دارد. برای اینکه اون مشکات میشه روشن، مصباح میشه روشن، زجاجه میشه روشن، خود شعله فتیله میشه روشن، اینا نور علی نور است. هم تعدد نور هست، هم ترکیب نور هست، هم تراکب و نور است. این درباره مثل. اما ممثل این چنین نیست که واقعا تعدد باشد. این وقتی گفته میشد نور علی نور، یعنی یه نور قوی است، یه تعبیر بیگانه هم نیست. میگیم این مطلب نور علی نور است، یعنی خیلی مطلب خوبی است، خیلی مطلب شفاف است. فیض خدا نور علی نور است، یعنی خیلی شفاف، روشن، قوی، غنی، شدید. این هاست. نه دوتا نور است، نه نور مرکب است، نه نور متراکم است. این چنین نیست. نوری شفاف، روشن، بیان و رشد. پس این نور علی نور در مثل به یک بیان است، در ممثل به بیان دیگر. نور علی نور. خب مهم آن است که این مثل را که ذات اقدس اله دارد ذکر می کند و اصل جریان که کل سماوات و ارض با نور الهی روشن شدن، اون آیاتی که می گوید همه در تسبیح حقن، همه در تنزیه حقن روشن می شود، برای اینکه همه با نور الهی روشن شدن. اگه همه با نور الهی روشن شدن، منور خودشون را می شناسن. خدای سبحان که علیم است، خدای سبحان که حی است، خدای سبحان که سمیع بصیر است، نور این خدا سماوات و ارض روشن کرد و سماوات و ارض میشن سمیع، بصیر، حکیم، علیم و مسبح اویان. هیچ کدام بدون اذن او کار نمی کنند. هیچ ظلم و تعدی در نظام هستی نیست. این انسان است که بیراه می رود، وگرنه آسمان تر جا خودشه، زمین تر جا خودشه. شمس با همه قدرت و شکوهی دارد، یه ذره جلو نمی رود. این چه نیست بگه حالا ماه رو من روشن کردم، چون من روشن کردم یه قدر جلوتر می رودم، تندتر می رودم. این طور نیست. لشمسوی اندقیل هان تدرک القمر و للیل سابق النهار. حرکت آفتاب منظم است، حرکت قمر منظم است، وضع شب مشخص است، وضع روز مشخص است، فصول چهارگانه وضعشون مشخص است. هیچ کدام معصیت نمی کنند. عدل محض است در عالم. بالعدل قامت السماوات والارض. چون همشون روشنن، همشون سمیعن، همشون بصیرن. اون نور خدای حکیم علیم سمیع بصیر اینها رو روشن کرده. اینا میشن مسبح حق، منزه حق، حامد حق و مانند دو. این انسان است که به دو گروه تقسیم شده است. لذا فرمود به این که اونها تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، اما از این به بعد این زمینه برای اون توضیح است. فرمود به این که یهد الله لنورهی، این نور، نور دوم است که نور خاص است، به اصطلاح رحمت رحیمیه است، نور معرفت است، نور ایمان است، نور ایمان پاداشی است. این مثل نورهی اضافه اضافه لامیه است، یعنی نوری که لله است. این نور الهی گاهی به صورت کتاب آسمانی در میاد، گاهی به صورت مکتب الهی در میاد، گاهی به صورت نبوت و رسالت در میآید، گاهی به صورت ولایت امامت در میآید. و اگر درباره اهل بیت علیهم السلام بگیم کرامکم نور، از همین نور اختصاصی است. خب یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، این یه نور ویژه است که ذات اقدس اله به قرآن داد، به تورات داد، به انجیل داد، به صحف ابراهیم داد، به زبور داوود داد. اینا همه نور الهی هست. این حرف حرف جهانبینی است، اختصاص به اسلام ندارد. قرآن یکی از کتاب هاست و وجود مبارک پیغمبر ائمه السلام هم برخی از انوار الهی هست. از آدم تا حضرت خاتم و همه انبیا، همه مرسلین، همه اولوالعزم، همه کتاب‌های آسمانی مشمول این نور ویژه است که اینها یهد الله لنوره من یشا، این اصل کلی است، اختصاصی به حوزه بعد از قرآن ندارد. این یریدون لیطفئوا نور الله از حسد آدم بوده. این چی نبود که کفار و منافقان فقط در اسلام و بنی خاص پیدا شده باشن، یه عده ای میخواستن نور حضرت نوح رو خاموش کنن، نشد. سری هم گفتن که نارکی زلالن، تو گمراهی، گم شده ای. حضرت فرمود یا قوم لیسی بی زلاله، من گمراه نیستم. نهایت ادب رو در جواب درایت کرد. خب این بیان که فرمود ورده و متم نورهی، این مربوط به جهان بینیست، اصل کلی الهیست، اختصاصی به حوزه اسلام ندارد. یه عده خواستن مسیحیت در زمان حضرت عیسی ببرن، نشد. یه عده خواستن یهودیت در زمان حضرت موسی ببرن، نشد. یه عده خواستن دین حریف ابراهیم خلیل سلام الله علیه در اصل و از ببرن، نشد. این اصل، اصل کلیست. تو سوره مبارک حج این اصل جامع گذشت، یعنی آیه 40 سوره مبارک حج این بود. فهمد ورولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی اسم الله. تو بحثای قبلی هم داشتیم که معارف قرآن کریم در سه حوزه خلاصه می شود، یه حوزه محلی، یه حوزه منطقی، یه حوزه بین المللی. حوزه محلی مربوط به ما مسلمان هاست، حوزه منطقی مال موحدان عالم است، حوزه بین المللی مال جوامع انسانی، چه ملحد چه مؤمن، برای اونها هم برنامه دارد. بالاخره تو حوزه توحیدی فرمود اگر ذات اقدس اله از مکتب خود، از دین خود دفاع نکند و حمایت نکند، صومعه نمیماند، بیعه نمیماند، عبادت ها نمیماند، مسجد نمیماند. یعنی این امر عمومی است، مثل سنت خداست که دین خودش حفظ میکند. کم نبودن کسانی که در زمان از ابراهیم یا انبیاء دیگر علیهم السلام در سبب خاموش کردن نور وحی و نبوت بودن و خدای سبحان همه اونا رو سر جاشون نشونده. این که فرمود ورولا دفع الله الناس، معلوم میشه که آیه جزء قوانین عامه الهی است. و اگر در آیه 40 سوره حج آمده است و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا، گرچه قیدی که بعد از چند جمله یا عنوان ذکر شده است روشن نیست که به همه یا بعض برمیگردد و قدر متیقن اون جمله اخیر است که استثناء متعقم جمله متعدده، قدر متیقنش جمله اخیر است. لکه ما اینجا شاهدی داریم که به همه برمیگردد، یعنی یذکر فی اسم الله اختصاص مساجد ندارد. در عصر وجود مبارک ابراهیم اون معبدش، در عصر وجود مبارک موسی اون معبدش، در عصر وجود مبارک عیسی اون معبدش، در اصل وجود مبارک حضرت هم مسجد. یعنی این مراکز مذهب جای عبادت است و خدای سبحان اینا رو حفظ میکنه، چون کتاب قرآن حفظ کرده. لذا اگر در آیه محل بحث فرمود فی بیوت ان اذن الله ان ترفع، بعد فرمود و یذکر فی اسما، اختصاصی به مسجد ندارد. نه، در زمان فعلی بله، برای اینکه در زمانی که دین خاتم و خاتم آمده است، حجت اصل قرآنه. هر عملی که مخالف قرآن باشد دیگه عمل صالح نیست، عملی صالح هست که مطابق با حجت اصل باشد. یعنی فی کل عصرن فی کل مصرن حکم خاص خودش داره. فرمود یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس، و در آیه سوره عنکبوت که در بحث دیروز قرائت شد فرمود به ما یعقلها الا العالمون. این یضرب الله الامثال للناس یه هدایت عامه است، نظیر هدن للناس. قل به ما یعقلها الا العالمون نظیر هدن للمتقین است، که فقط متقیان و مؤمنان و اولو الالباب و اولو الابصار بهره میبرند. و الله بکل شیء علیم. خب این نور ویژه کجاست؟ فی بیوته اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. ذات اقدس اله اذن داد که اون بیوت رفعت پیدا کنن، و او اذن داد که نام خدا و یاد خدا در اون بیوت مطرح بشود. میشه مسجد، که بهترین مصداقش البته مسجد است. خانه اهل بیت به خانه خدا ملحق شده است، لذا نماز در حرم با این که قبرستان است، کنار قبر معصوم است، نظیر مسجد است، به اون ثواب دارد. نه تنها مکروه نیست، ثواب مسجد دارد. نماز تو حرم. البته این هم معناش همون تمثیل است. تو این تعزیه های سابق برای اینکه به جامعه بفهمانند یک تشبیهی، یک مثلی چیز میکردن. وقتی جریان سید شهدا سلام الله علیه و قودار قتلگاه و اینا مطرح بود، کبوتری را می آوردن، این بال و پر کبوتر را با اون خون قتلگاه آغشته میکردن و این کبوتر پرواز میکرد. این مطلبی که تو تعزیه ها حسی می کردن برابر همون مطلبی است که در زبان ها دور می زد، که در مشرق عالم، در مغرب عالم این کبوتری که از قتلگاه سید شهدا رفت حرکت کرد، هر جا قطره خونی ریخت اونجا مسجد شد و مرکز عبادت شد. این تمثیل است، مگر نه کبوتری بود، نه مرغی بود، نه بروپالی بود، نه پرجار بود. یعنی هر جا مرکز عبادت است در اثر خون شهیده. لولا دفع الله الناس بعضهم و بعض، همین دیگه. خدای سبحان که فرمود اگر دفاع ما نبود، یعنی شهادت نبود، یعنی جهاد نبود، یعنی مبارزه نبود، یعنی کربلا نبود، مسجد و صومعه نبود. الان هم واقعا شما میبینید این انقلاب اسلامی اگر نبود، اگر این شهادت شهیدان نبود، صومعه و کلیسایی نمی‌موند. که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که شما وقتی نقشه سابق و قبل از فروپاشی میدیدید، میدید بخشی از آسیا را و بخشی از اروپا را اینا گرفته بودن، بخش وسیعی از جهان در اختیار اینها بود. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، این نقشه قبلی بود. نه تنها با مسجد و اهل مسجد می جنگیدند و مبارزه می کردند مثل مواد مخدر، با صومعه و با بیعه و کلیسا هم می جنگیدند. این طور نبود که مسیحا آرام بودن، که این انقلاب اسلامی بود که مسیحیت هم زنده کرده. خدا غریق رحمت کنیم مرحوم کاشف القطار، که این حرف رو ما چند بار ازشون نقل کردیم. مرحوم کاشف القطار در کشف القطار که اگر الان مسیحیتی مونده، یهودیتی مونده، و برکت اسلام است. اسلام آمده، عیسی رو معرفی کرده، موسی رو معرفی کرده، مریم را، عذرا معرفی کرده، معصومه معرفی کرده، مطهر معرفی کرده. وگرنه این عهدین تحریف شده ای که شرب خمر و امثال اینها رو معاذالله به انبیا نسبت میده، کشتی گرفتن خدا با یعقوب رو در بر دارد، این دین موندنی نبود. با پیشرفت علم یه خرافه بود و فسول و فسانه. قرآن آمد، انجیل رو معنا کرد، تورات رو معنا کرد، انبیا رو معنا کرد، اسمت اینا روشن کرد، عذرا بودن مریم رو معرفی کرد، اینا رو زنده کرد. یعنی مسیحیت وسیله قرآن مونده، یهودیت وسیله قرآن مونده و غیر چیز نمونده. خب غرض اینه که این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق نه تنها با مسجد درگیر بودن، با صومعه و بی هم درگیر بودن. این آیه 40 سوره مبارکه حج میگه که اگر شهادت نباشه، اگر دفاع نباشه، اگر مبارزه نباشه، هیچ کدام از این مراکز دینی نمیمونه. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم از ثواب او به بیه و صلوات و مساجد یوز کرد و برکت خون شهید کل این سرزمین ها زنده است. خب فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و اذن الله ان یذکر. خب این اسم تکوینی است دیگر، وگرنه در هر خانه خدای سبحان نه تنها اذن داد بلکه امر کرد. و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدر و الآصال. این که میگن صبح و شام کنایه از دوامه. صبح و شام ممکن است ناظر به اون بحث های نماز خاص که در صبح و غروب و اینها هست مطرح باشه، اما اونجا که فرمود ذکرن کثیرا، ذکر خدا که مربوط به بامداد و شامگاه نیست. بنابراین این بامداد و شامگاه، غدر یعنی بامداد، آصال یعنی شامگاه، عصر از یک شب عشیه. اگر منظور عبادت خاص باشد این راجع به نماز است، اما اگر منظور از بامداد و شامگاه یعنی دائما، این ناظر به ذکر است. چون دو تا برنامه در کنارش آمده، یکی ذکر خدا که فرمود یذکر فی اسمه، بعد هم در اونجا فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. ذکر خدا را هم فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. هر چیزی حد دارد مگر نام خدا و یاد خدا. خب اگر ذکر کثیر است مربوط به بامداد و شامگاه نیست. پس این بالقدوم و الاثار یا کنایه از دوام است که با ذکر الله سازگاره. اگر منظور خصوص بامداد و خصوص شامگاه است، با نماز و امثال زاره سازگار است، برای اینکه نماز دائمی نیست، نماز وقت مشخصی دارد. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینجا یک امر حرفه‌ای است که مستمر است، یک عبادت مستمر، یک امر موقت و محدود است، یک عبادت محدود. این چهار امر به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه مقابل همان. اون دو امری که یکی حرفه‌ای است و یکی موقت، همین که در بحث‌های قبل آمده فرق بین تجارت و بیع است. تجارت حرفه است، یه شخص تاجر است تو مغازش نشسته، تاجر دیگه، صبح تا غروب تجارت میکنند، یعنی حرفش اینه. یه مطلب بیع است، اون وقتی که مشتری آمده کالا رو قیمت کرده، این داره میفروشه، میشه بیع. این به یه امر محدود است که صبح تا غروب نیست، هر وقت مشتری آمد بیع است. اما تجارت، این آقا تاجر است دیگر، این ملکه است، حرفه است، و دائما این شخص که در مغازه نشسته است حرفش اینه. پس این دو امر. اون دو امر دیگر، یکی ذکر الله است که دائمی و مستمر است، یکی اقامه صلات و ایتاء زکات است که وقت خاص دارد. بنابراین اون دو امر در مقابل این دو امر است. این بزرگان که هیچ چیزی اینها را از نام خدا و یاد خدا باز نمی دارد، اینا یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. منظور از این ابصار همون بصائر است، بصیرت هاست. هیچ کسی در اون روز آرام نیست، فقط یه دستن که مطمئنن. لا یسمعون حسیسها و هم فی معشتد انفسهم خالدون. در روزی که بالاخره کل صحنه عوض می شود. قبلا ملاحظه فرمودید نمیشه گفت که در کدوم تاریخ قیامت قیام میکند، چون خود تاریخ رخت بر میبندد، زمان و زمین رخت بر میبندد، کی و کجا رخت میبندد. فهاهونا امران، یکی این که ما نمیتوانیم سوال بکنیم قیامت کی قیام میکنه، یا قیامت کجا قیام میکند، برای این که هم کجا برداشته شد هم کی برداشته شد. کی سؤال از زمان است. اگر زمینی باشد به دور شمس بگردد یا به دور خود بگردد، حرکتی باشد، زمان تولید می شود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این معنا مستلزم حصر معاد در روحانیت نیست معاذالله. این معنا مستلزم نفی معاد جسمانی نیست معاذالله. این معنا منتها رو مثل مبدع می کند. در جریان مبدا همینطور است. خدا اولین باری که میخواست آسمان و زمین رو خلق کند، نه کی بود نه کجا. او میخواست جسم خلق کند. این خلق جسم نه کی دارد نه کجا، برای اینکه قبلا جسمی نبود تا در مدار چیزی حرکت کند زمان تولید بشود. قبلا جسمی نبود تا مکان داشته باشیم. پس نفی کی و کجا به معنای نفی جسمانیت نیست. نفی کی و کجا معناش این است که این شی مسبوق به زمان و زمین نیست. خود زمان و زمین با هم این داره پیدا میشه. همون حرفی که در مبدا بود در معادم هست. جسمم هست، روحم هست، بعدن هم کی پیدا میشه هم کجا پیدا میشه. اما وقتی کل این صحنه با جهان لرزه نه با زمین لرزه، ان زلزلت ساعت شیء عظیم، کل جهان لرزی و سماوات و مطویات به یمین شد، اذا شمس و کبرت شد، اذا نجوم و کدرت شد، کل نظام صحنش برداشته شد، ما دیگه تاریخ و کی و کجا نداریم. فتحصل انها هنا امرین. امر اول این که اگر معاد بخواهد برقرار بشود، نمی شود گفت که معاد در فلون سال هجری شمسی یا هجری قمری یا میلادی اتفاق می افتد. دوم این که جسم هست. جسم هست یعنی جسم هست. اومد کسی او را بشنود بگوید این حرف انکار معاد جسمانی است. اینه که برخی ها چیز فهمیدن را مثل که معصیت کبیره می دونن یا حرام ذاتی میدونن. باید همه جهات را، همه مطالب را، همه عبارات را به خوبی گوش داد. همون طوری که در مبدا نه کی بود نه کجا، ولی جسم خلق شد و جان خلق شد، در معادم به شرح ایزن. والحمدلله رب العالمین.